خیلی جدی ما رو شروع کرد و بلافاصله بعد از اینکه در دانشکده هنر زیبا ما هم دیگر رو یافتیم، به این فکر افتادیم که اولین نمایشگاه گروهیمون رو، گروه 3 نفرمون رو بگذاریم. یادم اولین کاری هم که انجام دادیم نمایشگاهی بود با موضوع هویت، بحث هویتی که تو اون مقطع احساس میکردیم در دانشکده هنر زیبا میشه به شکلی دید رو با زبان کاریکاتور مطرح کرد. خیلی زود دوستان همدلی پیدا شدن که گروهی تشکیل شد تحت عنوان گروه کاسنی، که کاسنی هم از در واقع مناجات نامه خود خواجه عبدالله انصاری گرفته شده که ایشون میفرمایند لایی اگر کاسنی تلخ است از بوستان است، اگر عبدالله مجرم است از دوستان است. یه جوری ای به کار خودمون رو هم میداختیم تقصیر دوستان. خب بعد در واقع این گروه شاکله یک سری اتفاقات خیلی جدی تو حوزه کاریکاتور رو ایجاد کرد و شکل داد، مثل کیهان کاریکاتور، مثل اولین گروه کاریکاتور در حوزه هنری و بعد اولین دو سالنه کاریکاتور، خانه کاریکاتور، اولین سایت تخصصی تو حوزه کاریکاتور و مواردی از این دست.
یعنی استاد اینطور نبود که شما از ابتدا علاقه خاصی به کاریکاتور داشته باشید و وارد این زمینه بشید؟ آشنایی با چند تا از دوستانتون و اینکه یه گروه رو تشکیل دادید باعث این قضیه شد؟
عرض کردم من قبل از اینکه وارد دانشکده هنر زیبا بشم، در واقع به واسطه زبان گویایی که احساس می‌کردم کاریکاتور داره، رفتم و اون کارهای دیوایی رو انجام دادم. تصورم این بود که این کارها خیلی سریع میتونه با مخاطب ارتباط برقرار کنه، زبان تصویری قابل فهم برای عمومه. در حال حاضر دیگه اصلا عنوانی که برای این زبان مطرح میکنن اینه که این یک زبان بین‌المللیه، یک زبانی که قابل فهم برای تمام دنیاست. خیلی زود هم کارها مورد توجه قرار گرفت، کارهایی که سال 60-61 خلق شد، یه چیزی بوده 22 تا نقاش دیواری. بنابراین قبل از اینکه من وارد دانشکده هنر زیبا بشم، کارم رو با اون نقاشی دیواری در 22 تا دیوار نگاره شروع کرده بودم و این پیش زمینه وجود داشت.
وقتی خیال در می زند
استاد، در دوران کودکی چطور؟ دوران کودکی شده بود کاریکاتوری بکشی؟ لادرلای کتاب های درسی؟
بله، خب طبیعتا این علاقه و این ذوق در من وجود داشت. حتی بعضی مواقع دچار مشکلات جدی هم می شدم. یادم یک معلم ادبیاتی داشتیم که حالا خیلی جدی بود. ما در واقع تو مقطعی که مقارن شد با وقوع انقلاب اسلامی و بچه ها دنبال یه مفری بودن و اینکه برن به پیوندن به صفحه تظاهر کننده ها، من یه کاریکاتوری ازشون کشیدم که دست به دست چرخید و نهایتا دست معلم و استاد افتاد و به این خاطر من رو اخراج کرد. بچه ها من رو بهانه‌ای پیدا کردن یا یافتن که در واقع به دنبال من بیان و کلاس تعطیل کنن. در واقع من سرنخ یه ماجرایی بودم برای تعطیلی اون کلاس. بله، این بحث کاریکاتور و طنز و این حس در واقع شوخ طبعانه یه جورایی تو خانواده ما میشه گفت ارثی هست. پدر من خیلی جدی بحث طنز رو جدی دنبال میکنن، تو کلام و تو مطالبی که عنوان میکنه همیشه ساری و جاریه و خب طبیعیه که توی همچین فضای بزرگ شدن اتفاقات رو هم برجد به دنبال داره.
سید مسعود شجاعی طباطبایی در سال 1342 در تهران به دنیا آمد. فارغ التحصیل کارشناسی رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و کارشناس ارشد رشته گرافیک از دانشگاه تربیت مدرس است. شجاعی طباطبایی سردبیر مجله کیهان کاریکاتور و سردبیر مجله بین المللی ایران کارتون، مدیر خانگی کاریکاتور ایران، عضو هیئت داوران چند نمایشگاه ملی و بین المللی، مدرس دانشگاه و همچنین مسئول واحد کاریکاتور حوزه هنری است. آقای شجاعی، تا حالا از خودتون هم کاریکاتور کشیدی؟ چهره خودتون باشه؟
حالا کاریکاتور چهره کلن کار سختیه. من یه تعریفی رو در ارتباط لازمه عرض کنم خدمتتون. ما این واژه کاریکاتور یه غلط رایج ولی مصطلح هست، بنابراین پذیرفتنیه. ولی کاریکاتور به معنی واقعی کلمه طراحی اغراق‌آمیز از چهره است. سایر بخش‌هایی که الان ما تو مطبوعات می‌بینیم، تو جشنواره‌ها می‌بینیم، جای دیگه‌ای به صدا می‌بینیم، کارتون نام داره و اینها کارتون ادیتوریال، کارتون سیاسی، کارتون دنباله‌دار، مواردی از این دست رو شامل میشه. بنابراین من خیلی نه توانمندی شده داشتم نه بر شکل تو این زمینه تونستم کاری بکنم، ولی خب الان پسرم این قضیه رو خیلی جدی دنبال کرده تو این هیته، یعنی کاریکاتور چهره، خیلی جدی داره کار میکنه و من بعضی موقعا حسرت میخورم که چرا این توانمندی که ایشون داره رو من ندارم و برعکس.
یعنی شما بس تا حالا چهره خودتون رو کاریکاتورش نکشیدید. پسرتون چطور چهره شما رو کشیده؟
بله، بارها و بارها
منتشر شده
تو فضای مجازی، مثلا به من عکس پروفایل و اینها. بله،
خواست دیگه که شده اختیار ما بذارید بتونیم بذاریم رو سایت شبکه فرهنگ همراه این برنامه دوستان ببینن.
حتما حتما.
دوران کودکی خودتون بگید، در دوران کودکی چقدر اهل خیال بودید؟ خیال‌های دوران کودکیتون از چه جنسی بود، از چه نوعی بود؟
تصور میکنم که تو این اتفاق، یعنی تو حوزه خیال، مشوق اصلی من در واقع مادرم بود و بعد پدرم. با داستانهایی که فی‌البداهه برای ما میگفتن، یعنی من و داداشم، ما دو نفریم، دو تا داداش با هم با یه فاصله سنی یک ساله، موقع همه با می گفتن مثلا شما دوقلوید و مسئله از این دست. برشک این داستان ها هست، تخیل بسیار سرشاری داشت، فی‌البداهه گفته می شد و واسه ما سرشار از رازها و چیزای نهفته و پنهان بود و همیشه هم دنباله دار بود، سریالی بود و همیشه مادر ما با یه ظرافت خاصی این داستان ها رو مطرح می کرد و همیشه یه جایی یه گرهی وجود داشت که باعث بشه که ما مثلا بریم تو بستر بخوابیم و منتظر باشیم که این گره مثلا شب بعد مثلا توسط مادر دوباره باز بشه، باز با یه گره دیگه روبرو بشه. مثلا داستانایی که میگفتن، بر فرض شخصی میاد زیر درختی، حالا یه ماجراهایی رو دنبال کرده، بعد میبینه یه زنجیری هست، بعد زنجیر رو میگیره، میاد میکشه و باز میکنه یک دری رو که اون زنجیر در واقع به اون بسته است و یه پله هایی هست، وارد اون فضا میشه و بعد با یه دنیای جدید روبرو میشه. اینها اتفاقاتی بود که مادر ما از رو تخیل برای ما میگفت و یه دنیای خیلی عجیب بود. اون موقع من مطمئنم مادرم داستانای ژول ورن و موارد از این دست رو نخونده بود، ولی خیلی واسه من جالبه که انقدر تخیلش فوق‌العاده میشه گفتش که زیبا و لذت بخش و عمیق بود. پدرم هم تو عینی شدن این اتفاق کمک میکرد و تشویق میکرد. در واقع مثلا ما اگر جایی میرفتیم و مثلا مهمانی جایی از این دست، این پدر بود که بعد از اینکه از مهمانی برمیگشتیم از من انتظار داشت که من بتونم واقعا اون فضا رو به تصویر بکشم. وقتی میکشیدم ایشون با یه ذوق و شوق خاصی اولا به دیگران نشون میداد و بعد هم تشویقای خیلی جدی صورت میگرفت. خب اینا فکر میکنم زمینه ها و اون خمیرمایه ابتدایی ورود من تو دنیای تخیل رو ایجاد کرد و عینی شدنش هم با همون نقاشیات هم بود. خب تو دوران تحصیل خصوصا تو مقطع ابتدایی و راهنمایی به واسطه همین تشویق ها و همین به اصطلاح برخوردا نقاشیم خیلی خوب بود، به طوری که تو کلاس نقاشی بعضی موقع معلم نقاشی مثلا تو مقطع راهنمایی، کلاس اول راهنمایی دقیقا خاطرم هست که ایشون میمد میشست کنار من و میگفت بکش من ببینم چی کار میکنی که مثلا به یه همچین اتفاقی میرسی در نهایت اون تحریکی که من انجامه. واسهش خیلی جالب بود و شاید باورتون نشه همون کلاس اول راهنمایی بودم که ایشون به شکل خیلی جدی و خیلی محکم به من گفتن که تو باید بری دانشکده هنر زیبا برای ادامه تحصیل. بعدها واسه من خیلی عجیب بود که ایشون مثلا این تصور را از حالا قابلیت هایی که اون موقع حالا خیلی ضعیف نشون میدادم داشت، که هر جا هستن امیدوارم که زنده باشن سلامت، و من شاید خیلی جدی و محکم نسبت به این قضیه تصور خیلی عمیقی داشتم که قطعا اگر امکانی وجود داشته باشه من باید وارد دانشکده هنر زیبا بشم و این فضای نقاشی، این فضای تخیل رو به تصویر بکشم.
و فکر میکنید اون خیال های دوران کودکی چقدر تأثیر داشته در آثاری که الان خلق کردید؟
ببینید یکی از اتفاقاتی که من فکر میکنم تو حوزه کاریکاتور مخصوصا خیلی خیلی مهمه بحث ایده‌یابی هست و بعد بحث خلاقیت، این که شما نگاهتون نسبت به اتفاقات و رویدادهای اطرافتون یک کمی متفاوت باشه، یک کم که خیلی زیاد، یعنی ما همه چیز رو میبینیم و در واقع در همون زمان برعکس اون اتفاق رو هم میبینیم، یعنی همه چیز وجود داره و برعکسش هم وجود داره. یعنی اگر بر فرض نیمه پر لیوان رو تصور میکنیم، نیمه خالی اون لیوان رو هم تصور میکنیم.
یه مقدار فضا رو توضیح بدم برای شنوندگان عزیزمون، یه مقدار فضایی که هستیم رو توضیح بدم. ما الان دقیقاً توی طبقه‌ای از خانه کاریکاتور ایران که هستیم، یه نمایشگاهی هم برپاست و تابلوهای بسیار زیبایی فضای پیرامون ما رو گرفته و پشت سر استاد شجاعی هم یک فضای اختصاص داده شده، یه جایگاهی برای گذاشتن مدال‌ها و تندیس‌هایی که تا حالا کسب شده، درسته؟ هم از خود شماست و هم از اعضای انجمن، اگه من اشتباه نکنم.
بله، این در واقع یه شمایی از یه سری اتفاقات بسیار برجسته تو حوزه کاریکاتور هست، جوایز و تندیسایی که عزیزان هنرمند کاریکاتوریست به عرصه بین‌الملل کسب کردن. بعضیش متعلق به منه، بعضیش متعلق به دوستان دیگه، ولی جالب خدمتتون عرض کنم که در حال حاضر ایران جزو 3 از کشورهای مدعی بسیار جدی در عرصه کاریکاتور در جهان هست. یعنی الان کاریکاتوریست‌های ایرانی رو حتی به اسم خیلی جا میشناسن، به اسم کوچیک حتی. و شاید جالب باشه براتون بگم که مثلا من یک کاریکاتوریست خیلی پیشکسوت و مطرحی در جهان هست به اسم جولیان پناپای، آخرین صحبتی که با ایشون داشتم میگفت من از ایرانی هم کاریکاتوریست ایرانی میترسم. من واسه چی میترسیم؟ میگفتش که خب وقتی کاتالوگیه که مسابقه به دستم میرسه که من به طور معمول نتایج توش مشخصه، اولین سفره که ورق میزنم مواجه میشم با اسم مسعود، میگم کدوم مسعود؟ مثلا صدها مسعود داریم، بعد میگه مثلا مسعود زیایی. و بعد صفحه دوم ورق میزنم مواجه میشم با اسم رحیم، میگم خب چند تا رحیم دیگه هم ما داریم، قرار ملکی داریم، بقال اسخری داریم، و بعد به همین شکل بیم جلو. و ایشون در واقع نگرانیش و ترس بیشتر از این بابته که ایرانی ها هیچ مجالی برای اساتید بزرگ پیشکسوت در دنیا برای کسب جوایز اصلی نمیذارن. میشه گفت من خودم یه آمار نسبی گرفتم، به طور متوسط هر دو هفته دو تا از جوایز اصلی جشنواره‌های بین‌المللی دنیا رو بچه‌های ما به شایستگی از آن خودشون میکنن. خیلی جالب باز خدمتتون عرض کنم که بعضی از جشنواره‌های بسیار پرسابقه و مطرح دنیا فراخوان در واقع مسابقه شون رو علاوه بر زبان خودشون و زبان انگلیسی و زبان فارسی هم منتشر میکنه. این حضور هنرمندان ایرانی انقدر مهم هست که به زبان فارسی هم منتشر میشه.
خب استاد فکر میکنید دلیلش چیه آقای شجاعی؟
دلیلش خب میشه گفت توی چه دنیا ما به این شکل جدی، به این شکل هنرمندان ایرانی، خصوصا هنرمندان جوان، خصوصا هنرمندان شهرستانی در معرض اتفاقات بین المللی نیستن. ما چند تا سایت تخصصی بسیار خوب داریم، نشریه تخصصی تو حوزه کاریکاتور داریم که هیچ جای دنیا نداره. یعنی ما 22 سال نشریه کیان کاریکاتور منتشر میشه که تنها نشریه تخصصی در عالم هستی بود. قبل از اون البته یه نشریه با عنوان ویتی ورد در آمریکا به چاپ میرسید که خیلی کوتاه بود عمرش، و بعد خب الان نشریه ایران کارتون اینجا منتشر میشه، در اختیار عزیزان و علاقه‌مندان کاریکاتوریست قرار میگیره. کلاس های آموزش تو این حوزه خیلی زیاد هست، خانه های کاریکاتور تو تمامی مراکز استان در تمام سطح ایران وجود داره. و خیلی جالب خدمت عرض کنم، مثلا دوست هنرمند جوانی در بجنور به اسم آقای عباس ناصری به واسطه برگزاری و برپایی 17 مسابقه بین المللی نام بجنور رو در دنیا به یه جورایی کاملا معروف کرده، شناخته شده و بسیار بسیار مطرح است نام بجنود و مسابقاتی که از طریق این هنرمند و فضایی که حالا از طریق حوزه هنری در اختیارشون گذاشته شده وجود داره. و این اتفاق رو تو شهرهای دیگه هم مشاهدش هستیم، تو شیراز، تو تبریز، تو اهواز، تو اصفهان، بچه‌ها به شکل خیلی جدی تو مشهد اینا کارگاه های آموزشی شرکت میکنن، هر هفته با هم دیگه جلساتی دارن، به طور مرتب با هم دیگه مباحثه میکنن، در ارتباط با کاراشون مباحث رو به چالش میکشن، نقد میکنن و از اساتید پیشکسوت یا مطرح دعوت میکنن، ورکشاپ برگزار میشه، کلاسه. و این اتفاق دائم در جریانه. به همین خاطر هم هست که ما تو حوزه کاریکاتور میشه گفتش که جزء بهترین ها هستیم. شاید براتون خیلی جالب باشه که ما وقتی خواستیم در جشنواره فجر دو سال قبل مجموعه از بهترین آثار هنرمندان ایرانی رو به چاپ برسونیم، به عدد 300 یعنی رسیدیم. 300 نفر آدمی که کارشون شاهکاره، یعنی فوق‌العاده است، رسیدیم و سعی کردیم پرونده رو ببندیم، ولی بعد مواجه شدیم با خیلی عظیمی از دوستان و هنرمندانی که توانمندیشون باز در همین حد بود و انتظار داشتن کارشون تو این کتاب به چاپ برسه. بنابراین تو حوزه کاریکاتور بسیار بسیار توانایی بالاست. بنابراین هنرمندان خوب ایرانی در حال حاضر داعیه دار اتفاق بزرگی در حوزه کارتون و کاریکاتور در نه تنها ایران بلکه دنیا هستن.
وقتی خیال در می زند. موسیقی
آقای شجاعی، شما اشاره کردید به این که کاریکاتور زبان بین المللیه و خیلی وقتا حرفهایی که در کاریکاتور گفته میشه خیلی حرفهای پرمعنا، بیشتر مواقع یعنی همیشه همین بوده، حرفهای پرمعنا و اون چیزی رو انتقال میده که شاید در یک تصویر بیانگر اون چیزیه که شما شاید در یک دیوان شعر باید بخونید، در یک کتاب حجیم، اما با یک تصویر انتقال پیدا میکنه به کسی که هم زبان شما نیست و با سنت شما، با آیین شما، با گذشته شما، با پشوانه شما، پیشینه شما آگاهی نداره و شناختی نداره، اما با دیدن اون تصویر دنیایی از این مطالب رو میتونه بگیره که شاید به خوندن این کتاب حجیم حتی نرسه به این قضیه. و میخوام به شما بگم که کاریکاتور ما، کاریکاتور ایران، آیا شده، حالا غیر از این قضیه که شما میگید مثلا داشتیم ما کاریکاتوریستایی که باعث شدن اسم یکی از شهرهای ما جهانی بشه، آیین‌های ما، سنت‌های ما و ایران ما رو مثلا اون چیزی که هست ما میشناسیم بشناسونن؟
بله، تو همون شهری که عرض کردم، بجنور آقای ناصری، شخصیت های متعددی از همون به اصطلاح اقلیم رو معرفی کردن و بسیار بسیار مطرح شده در عرصه بین الملل و بعد این اتفاق خیلی جدی داره میفته و این نشان از شکوفایی این اتفاق داره. خیلی جالب خدمتتون عرض کنم، ما سال 72 که اولین دو سالانه بین‌المللی کاریکاتور رو پایه‌گذاری کردیم، تعداد هنرمندان مطرح و خوبی که کار ارائه کردن و دو سالانه پذیرفته شد 11 نفر بود و بعد در حال حاضر مثلا در این مسابقه که برگزار شد، مسابقه مقاومت، بیش از 260 نفر هنرمند کارشون به مرحله نهایی راه پیدا کرده. اینا نشون دهنده اینه که خوشبختانه از این بضاعت ها، از این توانمندی ها به خوبی استفاده شده. یه چیزی هم که میتونم اضافه کنم اینه که واقعا هنرمندان ایرانی یا کلن ایرانی ها با این مفهوم طنز، من فهم میکنم یک علاوه به اصطلاح حسی معنوسترن تا کشورهای دیگه. خب شما نگاه کنید اینکه بچه ها انقدر تو این حوزه ها موفقن و حتی این موفقیت به جایی میرسه که بعضی از اتفاقات رو ما تبدیل میکنیم به نماد یا جریان سازی میکنیم. اگه اجازه بدید یک دو موردش رو اشاره کنم. مثلا وقتی که پیکر کودک 3.5 در واقع سوری در سواحل یونان پیدا شد، خب عکسی که گرفته شد خیلی زود بازتاب و انعکاس بسیار گسترده‌ای رو داشت. ولی ما تو حوزه کاریکاتور آنچنان جدی عمل کردیم، آنچنان جریان آفرین بودیم و جریان ساز بودیم که حالا تمام دنیا ششون به ماست، که حالا مثلا سایت ایران کارتون در ارتباط با این قضایا چه واکنشی میتونه نشون بده. و خب ما اومدیم این اتفاق رو به عنوان یک مسابقه بشر دوستانه بدون که حتی جایزه داشته باشه مطرح کردیم و از 43 کشور دنیا هنرمندان کاریکاتوریست کار ارسال کردن و حالا اون بچه مظلومی که تو اون سواحل عکسی گرفته شده بود حالا تبدیل شده به یک نماد، نمادی از مظلومیت بچه‌هایی که در جریان جنگ دچار مصائب بسیاری میشن. این نماد حالا حتی برابری میکنه با نمادی مثل نماد حنظله که در واقع امضای هنرمند شهید سرشناس فلسطینی ناجی‌العلی است. و حالا اگر میخوان طرحی رو در ارتباط با مظلومیت بچه های جنگ کار کنن، حالا چیزی که حالا ما میبینیم مثلا بچه هایی که قربانی جنگ هستن از غزه تا یمن، این دو نفر، این دو تا المان یا این دو تا نماد تو این کارها ساری و جاری هست.
بی خزان باد و بهار همه ی هستی نشارد، سرزمین محبوب من تو طلوع بی غروبی و تابان روزگارت، سرزمین محبوب من، باران باران کن وجودم، من کبیری بیقرارم، تشنه فریاد بودن، تا تو باشی در کنارم، تشنه فریاد بودن.
از اینکه شنونده این گفتگو بودید سپاسگزارم. خدا نگهدار.
سرزمین محبوب من ایران، ای عشق جاویدان، ایران خوب من، ایران.
تو خونه رستوران پیکنیک با غذا، کونوردی سفر با یک و یک ما، اولوی سالاد برگر ساندویچ، یک و یک و بردار رو غذا بریز، یک و یک انتخاب حرفه‌ای هست، تولید شده با یه فرمول خیلی خاص، گزینه خوبی واسه میز ما.
سس یک و یک رو عرض میکنم،
با سس فرانسوی هزار جزیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
روبه ما چین چینه، همه گوجه ها شده دست چین، روبه ما چین چینه، رنگ خوبش رو ببین، روبه چین چین بی نظیره، رنگ و لامش چشما میگیره، چین چین یادت میمونه، چین چین دوست سفرمونه.
ربه شیشه ی چین چین.
آقا
یه آلیس بدید،
یه آلیس بدید،
یه آلیس بدید،
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همهشو بدید
بچه ها، همهشو بدید.
آلیس برای خانواده.
رسیدیم به انتهای برنامه ها از بخش دوم رادیو فرهنگ. افتخاری بود برای بنده علیرضا تابان که به همراه همکارانم تهیه کننده سرکار خانم حق‌بردی، صدا بردار سرکار خانم نشیبا، ارتباطات سرکار خانم رستمی و هماهنگی سرکار خانم جلیلیان از ساعت 14 امروز تا همینک در خدمتتون بودیم و سپاسگزاریم که ما رو در طول این مدت 8 ساعته یار و همراه بودید. آرزومند هستیم که شبی بسیار آروم رو سپری کرده باشید و در انتظارتون باشه و هر آنچه که پیش روی شما هست چیزی جز خیر نباشه. و کلام آخر این که کاری ندارم کجایی چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. شب بخیر.